أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حدیثی است که چندین بارم عرض کردم، حدیث خیلی ممتازیه. اگر یادتون باشه حدیث نور خیلی کوتاه از صلات و میزان، از صلات و میزان، میزان یعنی ترازو، نماز ترازوست. فمن وفا استوفیا، نماز ترازوست برای همه چیز شما، برای همه چیز شما. غذا که من میخورم پاک و حلاله، نماز میفهمونه آدم تو نمازش میتواند بفهمد غذا که خورده پاک و حلاله بوده یا نبوده، معاشرتش درست بوده، صحیح بوده، حرف زدنش صحیح بوده، درست بوده، نگاهش درست بوده، صحیح بوده. حالا بلخصوص من تو نگاه رو مکرر عرض کرده بودم که هر کسی میخواد نمازش رو خوب بخونه باید نگاهش رو مواظبت کنه. اگه نگاهش رو کاملا مواظبت کنه نمازش رو خوب میخونه. هرچی بیشتر مواظبت کنه نمازش بهتر خواهد شد و بعدش البته به حرف زدنت هم میرسه. من اگه حرف همینطور آزاد حرف میزنم هر چی به دهنم اومد میگم، این نمیتونه نمازش خوب باشه. بعد نماز هست یعنی باید زبانش و سخنش کاملا حساب شده باشه تا نمازش خوب بشه. همطور هی بگید، گوش کردنش باید رو حساب باشه تا نمازش درست بشه. اگر مثلا کاسبه باید کسبش پاک و حلال و درست و منصفانه باشه تا نمازش درست بشه. همه اینا سر به نماز داره. خب اگه نماز جواب داد یعنی نماز خوب خونده شما، این نماز جواب داد شما نماز خوب خوندی، نشانه یه چیز مهمیه. اون این است که شخصیت شما شخصیت مقبوله، شخصیت صحیحه، سالمه. من حسودم، حسودی میکنم نماز نمیتونم بخونم. اگه من بخیلم اونجایی که باید خرج کنم نمی کنم، خب نماز نمیتونم بخونم. اگه من متکبرم، یکی از مسئله که برای متکبر کنم این که من یه چیزی سوال دارم، سوال دینی دارم میخوام از شما بپرسم، نمیتونم، نمیذاره اون چی که تو اون چیزی که تو دل منه نمیذاره من چرا شما کوچیک بشم، مثلا خودم کوچیک کنم، مثلا قیالم خودم کوچیک کنم و از شما سوال کنم. اینی که نتونستی سوال بکنی به خاطر تکبر، خب نماز این همه چیزش که توی نماز نشون داده میشه. اگه ما یه نماز پاکیزه خوندم، یادتون باشه باز روایت دیگرش بودش که این عذاب نخواهد شد، هیچ عذابی نخواهد دید، چون هیچ گناهی نداره، چون هیچ گناهی کاملا گناه نداره، چون کاملا گناه نداره بس عذاب برای چه؟ عذابی در این دنیا و در آخرت هستش بستگی دارد به گناهان من. و نهان عقیدتی و نهان اخلاقی و نهان عملی. اگه اینا نیست، شخص از شخصیت سالم مقبول، اینو خدا قبول داره. این آدم ها شخصیت مقبول. از این بگذره، یه چیز دیگه میخواستیم عرض کنیم. آیات قرآن مکرر داره، یه حادثه بسیار بزرگی رو برای ما پیشگویی میکنه. میفهمون به این سوره، سه تا آیش توی سوره یاسینه. به این کلون لما جمیعون لدینا مخزم، بن کلون لما جمیعون لدینا مخزم. ما در آینده اولا که ما فرمایش که بزرگان میگن شما ابد در پیش دارید، ابد یعنی زمان بی نهایت. زمان نمیشه بی نهایت بشه، بی نهایت میبختی از این عالم ما رفتیم دیگه، از زمان میریم بیرون، کش میاد تا آن وقت خدا خدایی میکند، یعنی بی نهایت. این کلون نیل کل واحدن، هر آدمی هر کسی نزد ما قبلا صحبت شده است که شما دیدین در ادوار گذشته اقوامی نابود شدن، عاد، ثمود، قوم حضرت نوح، همه گرفتار عذاب کاراشون شدن، کارهای بدی که میکردن و نابود شدن. حالا میفهم اینا تک تک اینا نفر به نفر اینا به نزد ما حاضر میشوند، نزد ما، نزد ما حاضر میشوند. یعنی چی؟ این نزد خدا. آیه تو همه سور هست، من نفخ فی الصور و اذا هم من الاجداد الى ربهم ینسلون. در سور دمیده می شود، این سور اوله، دو بار در سور دمیده می شود. بار اول نفخ فی الصور و اذا هم من الاجداد الى ربهم ینسلون. نبخشید این سور دومه، همه رو میبینی از قبرها برمیخیزند و با سرعت به سوی خدای خودشان میروند. رب بهم یعنی هم میرن به طرف خدا. یعنی چی؟ این خانت الله سیختم باقی دادن فیدا هم جمعی قلدای ناموستن. میگن فقط یک سی هست، سور یه سی هست، یه فریاده. به دنبال آن همه نزد ما حاضر می شود، نزد ما حاضر می شود، هم به نزد خدا می روند برای حساب و کتاب. این خیلی مهمه. میخوام بگم که شما حتماً خدای متعال را ملاقات خواهی کرد. چجوری؟ عرض میکنم نشوالله، ما از این عالم که میریم این از همونجا معلوم میشه. میبینید که سلطنت مال یه نفره، یه نفر سلطنت میکنه، قانون یه نفر جاریست، همه از اون قانون پیروی باید بکنن. مامورای الهی آدم رو هر جور خودش بخواد نمیزنن، هر جور که خودشون بخواد قانونش هست. خب پس ما در شاید در بد به ورود به عالم آخرت می فهمیم با ابدیت رو برو هستیم، یعنی زمانمون رو دیگه از حد یه سال و دو سال و پنجاه سال و هفتاد سال نیست. هفتاد سال اون اینجا بود یه کاری بکنی، از اینجا که رفته اون بر دیگه زمان برداشته شد. یک دو، شما به نزد خدای واحد قهار بی نهایت، یک موجود بی نهایت به نزد او حاضر می شدی، موجود بی نهایت الى رب هم ینسون، به سرعت به نزد ربشان می روند. یعنی باز با دو تا بی نهایت شما ما روبرو می شدیم، یکی زمان بی نهایت، یکی خدای بی نهایت. البته جسمی که نیستش، شما اونجا خدا رو حس میکنی. اگر خوب آدم باشی رحمت خدا رو حس میکنی، اگر بد باشی غضب خدا رو حس میکنی. دنباله این آیه میگشتم که مشرکین وقتی که عذاب میبینن غضب خدا را حس میکنن، قدرت خدا را حس میکنن، قدرت بی نهایت. این همه رو احساس میکنه، علم بی نهایت الهی رو باز چلا شبایی بعد عرض میکنه. آدم ها کاملا تمام وجود خودشون رو میبینن که علم الهی حاکمه. الان روحانش یاسیم اینجا هممون صورت همون ظاهر همون هست، اما اونجا دیگه ذره ذره وجودت رو در محضر خدا میبینی، میدونی که خدا ناظر و حاضره به هر ذره ذره وجود شما هست. یه ذره دروغش باشه نمیخرن، نمیگیرن. اون آیه دیگه ایشه تو سوره العادیات هست، آنچه که تو سینه های شما بود میذارم توی سینی برمیدارم میارم تو قیامت. قلب من ده جور مریضی داشته و ده جور مریضیش همینطور هم کل وجود من تخلیه میشه، اونجا عرضه میشه. اون بحث اول که عرض کردیم، هرچه شما روی نمازت بیشتر بکوشی نشان دهنده درست تر بودن وجود شماست. معلومه چشمت درسته، گوشت درسته، زبان درسته. وقتی اینا درست باشه اون وقت هیچ مشکلی نداری. اگه نباشه یه ذره هم دیده میشه. افلا یعلم و ادا به اطلاع ما فی القبور، آیا مردم نمیدانن وقتی قبرها را شکافته میشود و حسل ما فی صدور، هرچی در این سینه ها مخفی بوده هردن گذاشتن توی چه. مثلا من میگم توی سینی همه دارم میبینم که من متکبر بودم، ریاکار بودم، دروغگو بودم، همش نزد خدای متعال. و سلام آف صدور ان ربهم به یومئذ لخبیر، خدایشون نسبت به اونها کاملا آگاهه. این آگاهی رو اونجا ما میفهمیم، قدرت او را، قدرت بی نهایت او را می فهمیم، پادشاهی او را. روز قیامت روز پادشاهی الهیست. آیه می فهمیم لمن الملک الیوم، خدای متعال ندا می فرماید که امروز پادشاهی مال چه کسی است؟ هیچ کسی نیست جواب بده. بعد خود خدا رو تر می فرماید لله الواحد القهار. حالا یه سری دقیقی هم تو این آیه هستش که فلان از حد مجلس ما بیرونه. آقا باز برمیگردیم به حرف اول، من باید تا میتونم سعی کنم اعمالم رو درست کنم. اعمالت رو درست کنی اخلاقت درست میشه. اعمال درست اخلاق آدم رو درست میکنه. نمیشه آدم با اخلاق بد اعمال خوب انجام بده، نمیشه. من باید بکوشم با اعمال خوب، اگر اخلاق بدی هم در وجودم هست پاک کنم، که پاک میشه با اعمال خوب پیوسته. اعمال خوب پیوسته دائمی همه بدی های اخلاقی من برطرف میشه، برطرف میشه. آدم خودش میخواد پاک کنه، اخلاقش میخواد پاک کنه، عملش رو پاک کنه. عملش رو پاک کنه، عمل خوب اخلاق آدم رو اصلاح میکنه. اخلاق اصلاح شد، شخصیت شما میشه شخصیت درست، شخصیت درست. چه مقدار تونستی شخصیت درست کنه؟ اونجا اونو میخرن. ببینید حضرت در داستان حضرت ابراهیم داره الا من ات الله به قلب سلیم، قلب سالم، توش یه ذره ریا نیست، یه ذره بخل نیست، یه ذره تکبر نیست، یه ذره حسد نیست، نیست، هیچی از این بدیان نیست. خدا رو همه کاره میدونه، خدا رو پادشاه میدانه. توی آیات داریم که به آن وقت اینها به اون عالم رفتن میفهمن که همه چیز دست خداست. میگه خب مگه تو این دنیا، یعنی تو دنیا که خب مطلب پنهون بود، ما الان شب و روز داریم زندگی میکنیم و خودمون رو صاحب اختیار میدونیم، خودمون رو همه کاره میدونیم. اون ور که رفته میفهمه که همه کار خداست. اگه تونسته باشه آدم خودش رو پاکیزه کرده باشه، با اعمال پاک و پاکیزه خودش رو پاک و پاکیزه کرده باشد، اونجا دیگه مورد احترام واقع میشه. احترام میکنم فرشتگان رو، با احترام میبرن. بهشت به پیشوازش میآید، خود بهشت رو به پیشوازش میآید. فرشتگان این رو مثلا اینجا حالا در زمان مهار اسمه که یه نفر بزرگی رو روی سر دوش میگیرن میبرن، میبگیرن میبرنش برای بهشت. بهش شادمان میشه از شخص. در مورد سلمان و عباسر و این حرف ها اومدم عرض کردم که آقا بهشت به اینا مشتاق تر است از اینا به بهشت. بهش مشتاق سلمانه از بس خوبه. حالا بهش مشتاق شماست، چه کنیم؟ از عمل شروع کنید، عملتون رو سر کنید پاک کنید، عمل سر کنید پاک کنید. عمل پاک بشه خودت پاک میشی. اگه خودت پاک شدی از اونایی میشی که بهشت در انتظار شماست، در انتظار شماست. یعنی یکی دو روز بعد از وفات پیغمبر سلمان نرفته بود به خانه دختر پیغمبر دو سه روزه، از بس که حادثه بزرگ بود دیگه، حادثه وفات رسول خدا یا شهادت ایشون، شهادت بوده شهادت، اگر وفات بوده وفات، رحلت ایشون نرفته بود خانه. اون روز بعد که مثلا روز سوم فرض کن رفت به خدمت ایشون، فرمودند سلمان به ما جفا کردی، دو سه روزه کجا بودی؟ تو این گرفتاری‌های ما چرا ما رو تنها گذاشتی؟ گفت نمیتونستم، اصلا نمیتونستم بیام، هم حوادثی که اتفاق افتاده بود بعد از پیغمبر، حوادثی که اتفاق افتاده بود، طرحی که پیغمبر ریخته بود، طرحی بود که مردم 10 سال تحت حکومتیشون بودن دیگه، 10 سال در مدینه شون قدرت حکومت داشت و مردم رو تربیت کنند. باید این ادامه پیدا کند با دوران امیرالمومنین که اینا آدم حسابی بشن همه. اما وفات پیامبر اون روشون بالا اومد، همه برگشتن دو مرتبه به همون اخلاق قدیم، رفتارهای قدیم عربی، رفتارهای عربی. مسلمان بود دو مرتبه عرب شد، قبلا عرب بود مسلمان شده بود، حالا بعد از وفات رسول خدا دو مرتبه اینایی که مسلمان بودن برگشتن عرب شدن. راه هدایت و کمال و درستی همین مردم رو بستن، برای همیشه بستن. همین رو من میخواستن. فکر میکنیم که میتوانست شمشیر به دست بگیرد و به میدان بیاید، نشد، امکان نداشت، چون مقابله ایشون بزرگان مردم این شهر بودن، یعنی همه ظاهرن مسلمان بودن اما حالا دو مرتبه برگشتن عرب شدن. حالا اینا آمدن مقابل امیرالمومنین، امیرالمومنین باید اینا رو برطرف کنه. اگر صف بیسته خودش رو اونا نقشه داشتم که ایشون میاد به میدان و ما میکشیم، امام حسن و امام حسین هم کشته میشدن، بساط امامت جمع میشد، بساط امامت جمع میشد. به این دلیل نیامد، از خونه بیرون نیامد، دست به شمشیر نبرد. اون دوره دوره وظایف حضرت صدیقه بود که ایشون وظیفه داشت که کار کند. مدام در بلایی که دم در پیش اومد بر سر ایشون آمد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح خلتی خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. چون آمده پشت در با اونو صحبت میکرد، اونو که اعتقاد به چیزی نداشتن، پیغمبر و دختر پیغمبر اینا براشون هیچ احترامی نداشت. بنابراین اون به لجت خوبید به درد. اگر در بنا بود بشکنه به در شکست. بی بی به زمین افتاد. در نیم سوخته به روی ایشان افتاد. اینا که ریختن تو خونه پاچون روی در میگذاشتن و میامدن بی بی فریاد زد یا رسول الله ببین با دخترت چه می کنم. بعدم احتیاج پیدا کرد که یک خانومی باهاش کمک بکنه. فریاد زد یا فزده آی فزده به دادم برس بچم رو کشتن. این جنین 6 ماه بود. امام حسین هم یه فرزند 6 ماه دستش بود وسط میدان. فرمود اما ترامه کفه یه ترزاعت شاه. نگاه کنید میبینید آیا نمیبینید که این بچه از تشنگی چه حالی داره؟ که معنی میکردن اینو میگن اگر آب بهش بدین میمیره، اگر آبم ندین میمیره.